با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز یک شنبه 18 مهر ماه 10 ماه میلادی اکتبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. روز جهانی مبارزه با اعدام، روزی برای توجه به آسیب‌های مجازاتی بی بازگشت. بیشتر اعدام‌های جهان در چین، ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی انجام می‌شوند. گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از عبور ذخیره اورانیوم 20% از 120 کیلوگرم. نفتالی بنت اعلام کرد وظیفه دولت اسرائیل جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی است. صدر اعظم آلمان هم گفت باید برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران هر اقدامی انجام داد. و آغاز انتخابات پارلمانی عراق با حضور هزاران ناظر بین المللی و داخلی و بدون محدودیت‌ها و منع آمده شد. نخست وزیر عراق خواستار مشارکت همه شهروندان در انتخابات شد. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. روزی برای توجه به آسیب‌های این مجازات بی بازگشت. مجازاتی که هنوز در قوانین حدود 50 کشور جهان وجود دارد. سازمان عفو بین الملل گفته در سال 2020 میلادی اعدام در 18 کشور جهان انجام شده. به جز چین که شمار اعدام شدگان در آن مشخص نیست، ایران، مصر، عراق، عربستان سعودی، آمریکا و سومالی بیشترین آمار اعدام را در جهان ثبت کردند. بسیاری از احکام اعدام بر اساس شواهد ناکافی و گاه خطای قاضی پرونده صادر شدند. گزارش سالانه عفو بین الملل نشان می دهد نیمی از اعدامهای سال 2020 میلادی در جهان و نیمی از اعدامهای زنان در جهان در جمهوری اسلامی اجرا شده است. گزارش هرانا هم از افزایش 10% اجرای حکم اعدام در ایران نسبت به سال گذشته خبر می دهد. بر مبنای این گزارش در یک سال گذشته دست کم 266 نفر در ایران حلق‌آویز شدند. از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، دست کم 3 تن در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. بیشترین اعدام‌ها در ایران برای مجازات قتل اجرا شده و جرایم مرتبط با مواد مخدر رتبه 2 را دارند. حدود 6% اعدام‌ها برای جرایم امنیتی و به اتهام فساد فی‌الارض و محاربه اجرا شدند. این گزارش اضافه کرده 82% اعدام شدگان هم به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی اعدام شدند. از رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر از بروکسل در بلژیک، پرسیدیم دلیل نامگذاری روز جهانی مبارزه با اعدام و انگیزه فعالان حقوق بشر برای مخالفت با مجازات اعدام چیست؟
خب 10 اکتبر در واقع برابر با 18 مهر ماه هستش. حدود 2 دهه پیش جمعی از نهادهای مدافع حقوق بشر این روز رو پیشنهاد دادن که به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری بشه و هدفشون هم خب تلاش برای لغو این مجازات در همه جهان بوده. از دلایلش هم میشه خب اشاره کرد به اینکه مجازات اعدام غیر انسانی هستش و ناقض حق حیات. از طرف دیگه به باور نهادهای مدافع حقوق بشر حکم اعدام، همون جوری هم خود طلایی اصطلاح رو به کار بردی در صحبتات، دلایل متعددی داره. یکیش میتونیم به جبران، غیر قابل جبران بودنش و بازگشت ناپذیر بودنش اشاره بکنیم که فردی اگر در صورتی که در انتصاب اتهامش بهش تشکیک ایجاد شده باشه و مجازات اعدام نصیبش بشه، دیگه جونش عملا بر نمیگرده در صورتی که حکمش اجرا بشه. من یک مثال رو بخوام که خودم حالا درگیر اون پرونده بودم و مدتی پیگیریش کرده بودم اون پرونده رو، یک زندانی رو ما میشناسیم که توی زندان اردبیل سال 97 از بابت اتهام قتل حین سرقت مسلحانه اعدام میشه و بعد از گذشت 2 سال، همین سال گذشته، یک متهم دیگری در همون زندان به ارتکاب قتل و سرقت مسلحانه توی همون پرونده اعتراف میکنه و نهایتاً معلوم میشه که اون شخص، یعنی بابک رضایی که اعدام شده بوده پیشتر به همین اتهام، در مراحل بازجوییش و در دادگاه اتهامات رو رد کرده بوده ولی تحت فشار توی اداره آگاهی مجبور به اعتراف شده بود و این یکی از همون دلایل در واقع مخالفت فعالان حقوق بشر با حکم اعدام هستش که جبران ناپذیر هستش. تو نمونه بابک رضایی ما به عینه دیدیم که یک فرد بیگناه اعدام شد و 2 سال بعد فردی که اون قتل مرتکب شده بود پیدا شدش عملاً.
و همچنین درباره ابعاد مجازات اعدام در ایران و موقعیت ایران در جهان از جهت اجرای این حکم پرسیدیم.
همونجور که میدونیم، حالا دوستان در افکار عمومی هم اعلام کردن هر سال در گزارشاتشون، ایران به تناسب سرانه جمعیتش و میزان اعدامی که داره، خب میتونیم بگیم رتبه نخست اعدام شهروندان خودش رو در دنیا داره. ما تو همین گزارشاتی که طی سالهای اخیر از مجموعه فلان حقوق بشر، یعنی خبرگزاری هرانا میخونیم، من دو سال رو بخوام با هم مقایسه کنم، سال 99 نسبت به سال 98 توی اعدام‌ها در ایران 2% افزایش داشتن، ولی سال 1400 همین نسبت به سال 99 به یک باره میشه 10% افزایش. این در حالیه که خب تعداد کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو کردن هر سال داره بیشتر میشه، ولی تعداد کل اعدام‌ها در جهان کاهش منظم نداشته و توی ایران هم به همون نسبت داره افزایش پیدا میکنه. اینو میتونم یه در واقع یه بخش جدا بکنیم، منهای بخشی از اعدام‌های مواد مخدر که بعد از قانون اصلاح قانون مواد مخدر در ایران، خب حدود 5000 زندانی به یک بار در واقع نجات پیدا کردن و اون خودش تلاش فعالان حقوق بشر در ایران بوده که به نظر من تأثیر داشته. ولی همچنان ایران یکی از کشورهایی هستش که آمارش پایین نمیاد، یعنی هر سال ما میبینیم که آمارها داره میره بالاتر و همچنان یکی از کشورهایی هستش که اعدام افراد زیر 18 سال رو به کلی لغو نکرده و حالا دلایل حقوقی و فقهی هم براش میاره که توجیه پذیرش بکنه متاسفانه.
توضیحات رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر از بروکسل در بلژیک رو میشنیدید. در همین رابطه از نیکی محجوب، همکارم از لندن، پرسیدیم کمی درباره این آمارها صحبت کنیم. این آمارها عموماً چگونه به دست میاد؟
حقیقت رو بخوایم بدونیم خیلی کار سختیه. یعنی اینکه نمیشه هیچ وقت مطمئن بود که آماری که ارائه میشه آمار دقیق و کاملیه. همیشه این نگرانی وجود داره که یه درصدی از اون آنچه که در واقعیت اتفاق میفته این کمتر باشه. چرا؟ چون مثلا بارها شده در زندان‌های مختلف ایران، چه در مثلا خوزستان، چه در سیستان و بلوچستان، اعدام‌های گروهی اتفاق افتاده که مشخص نمیشه در اون بازه زمانی چند نفر اعدام شدن. ممکنه یک نفر یا دو نفر اسمشون منتشر بشه که خب اون هم یا رسانه‌های داخلی ممکنه انتشار بدن در حوزه مواد مخدر، یا مثلا ادعا میکنن که حالا این پرونده تجاوز بوده اسامی میاد، یا بعضی از خانواده‌ها در مثلا اینستاگرامشون ممکنه بیان اعلام بکنن، یا با تمام این فشارهایی که هست نهادهای حقوق بشری سعی میکنن آماری به دست بیارن که بتونن یک در حال بدونن چه اتفاقی داره میفته. چون خب بحث و عمده مسئله اینه که به دلیل اینکه ما یه همچین قانونی رو در ایران داریم و داره اعمال میشه، مشکل وجود داره برای اینکه بشه پیگیری های دقیق انجام داد، چون قانونه و باهاش دارن جلو میرن. مخصوصا کسانی که زندان بودن تعریف میکنن، اسامی اعلام میشه، شب میبرنشون قرنطینه این افراد و فردا اعدام میشن. این افرادی که اعدام میشن در مواقعی حتی به خانواده هاشون اعلام نمیشه، به وکلاشون اعلام نمیشه، در دادرسی عادلانه نیستن، خیلی هاشون تحت شکنجه به آنچه که اتفاق افتاده اعتراف میکنن، چه حالا مواد مخدر باشه، چه جرائم امنیتی باشه، چه جرائم بر اساس آنچه که عنوان میکنند در مورد قصاص باشه. یه نکته دیگه ای که وجود داره، کودکان زیر 18 سال هستن که در ایران اگر مرتکب قتل بشن بازه زمانی رو باید در زندان بمونن تا به 18 سال برسن. بعضی وقتا حالا وقتی 18 سالشون میشه یه سری پروسه گذاشته میشه واسه اینکه بتونن خانواده مقتول هست رو راضی کنن، و حتی اون دوره هم عنوان میشه به اینکه شکنجه است، به این دلیل که اون کودک بوده، خطایی رو مرتکب شده، بله باید به خاطر اون خطاش در هر حال هزینه پرداخت کنه، ولی اون هزینه جان دادنش نیست.
توضیحات نیکی محجوب، همکارم از لندن، رو میشنیدید. قسامه یکی از دلایل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی است. بر این اساس قاضی در نبود سایر دلایل و در مواردی که شک داشته باشد، می تواند تنها با سوگند 50 مرد از بستگان شاکی یا همان اولیای دم حکم اعدام صادر کند. اجرای حکم قسامه با انتقاد فعالان حقوق بشر و حقوق دانان مواجه شده است. گزارشی بشنویم در همین رابطه از نرگس توسلیان.
بیگناه الان 5 سال داخل این زندان دارن، از جون من حبس میکشن. دوبارم پرونده قسامه شد، اومدن ناحق دست گذاشتن رو قرآن، قسم خوردن قصاص من داد رفت.
این صدای صالح شریعتی است، حدود 3 سال پیش از زندان عادل‌آباد شیراز. صالح شریعتی که هنگام جانباختن قربانی تنها 16 سال داشت، بدون هیچ مدرکی و تنها بر اساس قسامه به اعدام محکوم شد. قسامه یکی از ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن قاضی در نبود سایر دلایل و در مواردی که شک داشته باشد میتواند تنها بر اساس سوگند 50 مرد از بستگان شاکی یا همان اولیای دم حکم اعدام صادر کند.
قسامه هم در جنایات عمدی و هم در جنایات غیر عمدی میتواند برگزار بشود. البته حسب مورد تعداد قسم خوردگان میتواند فرق کند.
این در حالی است که کسانی که سوگند میخورند لازم نیست حتی شاهد ارتکاب جرم باشند.
و پرسش این است چطور اشخاصی که در مورد جنایت چیزی رو ندیدن بتونن با قاطعیت بگن که اون اتفاق افتاده. مسئله دیگه اینه که قسم خورندگان باید از بستگان مدعی باشن که حالا یا شاکی است یا متهم. خب در اینجا هم رابطه خویشاوندی نمیذاره قسم خورندگان عادلانه برخورد کنن و یا اون چی که حقیقت میدونن رو بیان کنن.
قسامه البته در مواردی میتواند از سوی متهم هم اجرا شود.
اگر شاکی یا اولیای دم حاضر به اجرای قسامه نباشند میتوانند از متهم درخواست کنند که قسامه را اجرا کنه و اگر متهم اجرا کرد که خب تبرئه میشود و اگر اجرا نکرد باید دیه پرداخت کنه.
اجرای قسامه با انتقادات فراوانی مواجه شده.
مسئله دیگه اینه که نمیشود صرفاً با ظن و گمان یک شخصی رو مثلاً به اعدام محکوم کرد. در اینجا اصل براءت باید جاری بشه.
در ایران آمار مشخصی از احکام صادر شده بر مبنای قسامه وجود ندارد.
این مسئله یکی از بعد از انقلاب وارد قوانین ایران شده و مرتباً هم بر اساس قسامه احکامی صادر شده و اون احکام اجرا شده. اگر بخوایم آخرین موردش رو بگیم، یک شخصی در یاسوج با قسامه محکوم شده بود به قصاص نفس که روز 17 شهریور اجرا شد.
حکم اعدام صالح شریعتی نهایتاً در اردیبهشت سال جاری و سوی دیوان عالی کشور نقض شد. حکم تبرئه صالح زمانی صادر شد که او نزدیک به یک دهه از عمرش را در سایه اعدام گذراند. بسیاری اما حتی همین اندک بخت را هم نداشتند و تنها با سوگند جمعی به چوبه دار سپرده شدند. نرگس توسلیان، لندن.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته حجم ذخیره اورانیوم 20% غنی شده جمهوری اسلامی به بیش از 120 کیلوگرم رسیده است. محمد اسلامی اضافه کرده تولید اورانیوم 60% غنی شده هم در مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال انجام است و برنامه ریزی برای تولید اورانیوم فلزی هم آغاز شده. آژانس بین المللی انرژی اتمی ماه پیش گزارش داد میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بالاتر از حد مجاز تعیین شده در توافق برجام رسیده. بر اساس توافق هسته‌ای ایران تنها مجاز است تا حد 3.67% اورانیوم غنی سازی کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه این هفته میزبان نشست سه جانبه ای با حضور همتایان خود در اسرائیل و امارات متحده عربی خواهد بود. مقام های اسرائیلی به پایگاه خبری اکسیوس گفتند این نشست فرصتی برای گفتگو درباره برنامه های هسته‌ای و فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی است. وزارت خارجه ایالات متحده هم اعلام کرده در این دیدار سه جانبه درباره امنیت منطقه و نیز پیشرفت های انجام شده از زمان امضای توافق همکاری اسرائیل و امارات متحده عربی در سال گذشته میلادی گفتگو می شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعضای برجام باید برای بازگشت بدون پیش شرط جمهوری اسلامی به میز گفتگو پیام صریحی به تهران بفرستند. مرکل که برای دیداری دو روزه به اسرائیل سفر کرده در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد شرایط کنونی و هفته های پیش رو برای ادامه گفتگوها و آینده برجام بسیار تعیین کننده است. مرکل که به زودی جای خود را به صدر اعظم بعدی آلمان می‌دهد گفت برلین همچنان امنیت اسرائیل را در اولویت قرار خواهد داد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم در این نشست گفت وظیفه دولتش این است که اطمینان حاصل کند جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نمی‌کند. بنت گفت دلیلی ندارد که با ایران کنار بیاییم چرا که از نظر آنها این نشانه ضعف است. توضیحات بیشتر درباره دیدار مقام‌های اسرائیلی با مرکل رو از همکارم اشکان صفایی از روبروی موزه ید وشم در اورشلیم بشنویم.
مرکل دیشب وارد اسرائیل شد. صبح امروز اول یک دیدار دوجانبه‌ای داشت با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل. بعد از اون مرکل در نشست ویژه هیئت دولت اسرائیل شرکت کرد، یک اقدامی که بسیار بی‌سابقه است. بعد از اون هم کنفرانس خبری مشترک داشت با نفتالی بنت در هتل کینگ دیوید. بعد از اون قرار هست در همین دقایق در واقع آنگلا مرکل به موزه ید وشم بیاد و از اینجا هم دیدار کنه، موزه یادبود قربانیان هولوکاست. در جریان در واقع این دیدار، سه دیداری که امروز انجام شد، ایران همچنان در واقع مرکز بحث بود. نفتالی بنت در آغاز نشست هیئت دولت تاکید کرد که اسرائیل وظیفه داره که از اتمی شدن ایران جلوگیری کنه. گفت که در واقع یک انتقادی کرد از جامعه جهانی، گفت همونطوری که ایران داره وقت تلف میکنه و کشورهای جهان منتظر این هستن که ایران به میز مذاکرات برگرده، همچنان سانتریفیوژها هم دارن در ایران میچرخند و جمهوری اسلامی بیش از همیشه به ساخت سلاح اتمی نزدیک. گفت در سه سال گذشته جمهوری اسلامی در این زمینه پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده. آنگلا مرکل هم به این موضوع اشاره کرد، گفت که او همچنان در واقع راه حل دیپلماتیک رو بهترین راه میدونه، اما تاکید کرد که او هیچ وقت برجام رو یک در واقع قرارداد عالی ندونسته، اما بودن اون رو به نبودنش ترجیح دادم. اشاره هم کرد که به کشورهای جهان باید یک پیام روشن به ایران بفرستن که باید هر چه زودتر به میز مذاکرات برگرده. در مورد تهدیدهایی هم که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل مطرح میکنه به اون هم اشاره کرد مرکل و گفت که ما از این تهدیدها سرسری عبور نخواهیم کرد.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید. حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان و نماینده علی خامنه‌ای در این روزنامه میگوید از برجام تنها یک جسد برجا مانده. شریعت مداری با انتقاد از محمد جواد ظریف و حسن روحانی مدعی شد در گفتگوهای هسته‌ای در زمان دولت حسن روحانی مذاکره کنندگان ایرانی بدون اینکه به نقطه مطلوبی رسیده باشند نتیجه را پیشاپیش پذیرفته بودند. شریعت مداری در این حال عملکرد عباس عراقچی سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگوهای وین را مثبت ارزیابی کرده است.
خود آقای عراقچی تفاوتی هم با اونا داشت، مخصوصا این اواخر. تفاوت‌های خاصی هم داشت که حالا اون دیگه بهتره که خود ایشون بیاد توضیحاتی بده یا خود آقای خرازی رو بگه.
چیه تفاوت این؟ شما مثبت می‌بینید تفاوت یا منفی؟
یه تفاوت مثبت داشت.
می‌تونید مثال بزنید؟
مثال
اون چیزایی که تو ذهن من می‌گذره آقا برعکس شما، یعنی من احساس می‌کنم هر جای ظریف دیگه نمی‌تونه دفاع کنه از بحث برجام، آقای عراقچی زحمتش رو می‌کشه.
بله ببینید، آقای عراقچی خب کلاً از برجام دفاع می‌کرد تا آخرم دفاع می‌کنه، الانم فکر می‌کنم دفاع بکنه، الانم فکر می‌کنم دفاع بکنه. اگه بعضی وقتا حرفای می‌زد، مثل اینکه مثلا می‌گفتش که اگر آمریکا خارج بشه دیگه برجامی وجود نداره، ولی خب بعداً
خودشون یه کاری هم
بله بعداً به همون مسیر ادامه دادن. من خدمت شما باید عرض بکنم که یه دیدگاه‌هایشون داشت که با دیدگاه‌های آقای خرز با دیدگاه‌های آقای ضعیف متفاوت بود، اما اینکه این دیدگاه تا چه حد به بار نشست این خودش دید. مقاومت ایشون در جریان مذاکرات وین خب به هر حال اگر قرار بود که به همون شکل قبلی ظاهر بشن، بایستی خیلی از چیزها رو از دست می دادیم.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در شماره امروز خود خواستار اتخاذ رویکرد تهاجمی ایران در موضع گفتگوهای هسته‌ای شده. روزنامه جوان در یادداشتی نوشته آمریکا چاره‌ای جز بازگشت به برجام با کمترین هزینه یا امتیازدهی به جمهوری اسلامی ندارد. در این مطلب تایید شده ایران اهرم‌های گوناگونی در اختیار دارد و باید یک سیاست رو به جلو، مرحله‌ای و مطالبه‌گر و تهاجمی اتخاذ کند. روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران اضافه کرده جمهوری اسلامی می‌تواند از خروج آمریکا از منطقه بهره حداکثری داشته باشد. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن در آلمان پرسیدیم روزنامه جوان خواستار در پیش گرفتن رویکرد تهاجمی ایران در مذاکرات احیای برجام شده. آیا این رویکرد در ماه‌های گذشته اتخاذ نشده یا قرار است رویکرد ایران تندتر شود؟
بله، ما توی جمهوری اسلامی در واقع توی دو تا زمینه بازی گندگویی داریم. یعنی مقامات سیاسی سعی می‌کنن توی اون زمینه روی دست هم دیگه بزنن، ادعاهای بزرگتری رو مطرح بکنن. حوزه اولش حوزه تعریف و تمجید و چاپلوسی از رهبر جمهوری اسلامی. یعنی مثلا یه مداح میاد میگه که آقای خامنه ای اگر از تهران بره بیرون زلزله میاد، چند وقت بعدش امام جمعه قم آقای سعیدی میاد میگه که آقای خمینی، آقای خامنه ای موقعی که داشته متولد میشده از رحم مادرش میماده بیرون گفته یا علی. آقای مصباح یزدی میاد میزنه رو دست همه اینا میگه آقای خامنه ای اصلا یه توریست که ملائک بهش سجده میکنن. بنابراین موضوع اول چاپلوسی از رهبری است، موضوع دوم سیاست خارجی است. سالها موقعی که شما از روزنامه‌های مثل کیهان میپرسیدید، یعنی در تلویزیون میپرسیدن که شما چرا این مواضع الکی تون روانه رو میگید و هر روز هی به این تون رویا و ادعاهاتون اضافه میکنید، اینها ادعا میکردن که ما اینجوری داریم به تیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی کمک میکنیم چون اونها در محافل دیپلماتیک میتونن بگن نگاه کن چه فشارهایی روی ما هست و امتیاز بگیرن. منتها الان دیگه واضح شده که این یک بازی است. در واقع همین الان تو دولت آقای ابراهیم رئیسی نگاه کنید، شما تعداد قابل توجهی 3-4 تا وزیر میبینید که اینها همشون در 3-4 سال اخیر ظهور کردن و نقطه ارتکایشون این بوده که بسیار حرفای ادعاهای گنده مطرح کردن، حرفای بسیار رادیکالی گفتن و از هم پیشی گرفتن در تندروی. موضوع در واقع سرمقاله امروز روزنامه جوان هم همینه. شما یه سری پیشفرض میبینید که حیرت آوره. اصلا پیشفرض اینه که آمریکا بدبخت شده، اسرائیل بیچاره شده، عربستان داره تو یمن به فنا میره و بعد اینجا میگه که ایران باید دیپلماسی تهاجمی تر داشته باشه. توی دیپلماسی تهاجمیش دو تا پیشنهاد خطرناک ارائه میده. یک دومیش که از همه خطرناک تره میگه ما باید یمن رو عیناً میخونم، میگه آماده کردن یمن برای تنش آفرینی های راهبردی در منطقه. یعنی خیلی به زبان روشن داره میگه پیشنهاد اولش اینه که فعال کردن مقاومت در منطقه. یعنی خیلی روشن داره میگه جمهوری اسلامی برای امتیاز گرفتن بیشتر از جهان غرب خاورمیانه رو به آتش بکشه بلکه بتونه امتیازات بیشتری بگیره.
و همچنین پرسیدیم ایران از یک طرف درباره از سرگیری مذاکرات برجام در وین میگوید و از سوی فعالیت های هسته‌ای خود را فراتر از توافق برجام ادامه میدهد. تحلیل شما از این دو رویکرد چیست؟
یه بخشی از بازی که الان ایران داره میکنه، به قول خودشون زمان میخوان بخرن، یه بخشی از این بازی دوگانه در واقع هدفش همینه. ذخایر اورانیوم ایران رو بالا ببرن، تعداد سانتریفیوژها رو بالا ببرن، به قول روزنامه جوان بر ظرفیت‌های مقاومت همون گروه‌های تروریستی در منطقه اضافه بکنن. با این رؤیا، با این استراتژی، با این توهم آقای خامنه‌ای که سر میز مذاکره برگ‌های بیشتری برای بازی کردن داشته باشن. میدونین این استراتژی بارها امتحان کردن و شکست خوردن. سال 94 که آقای خامنه‌ای اومد گفت دوران بزندر رو تمام شده، بر مبنای همین توهمات بود. دیدید از سال 94 بارها اسرائیل بلند شد پایگاه سپاه در سوریه رو زد، خبرش رو حتی منتشر نکردن. سال 95 که آقای خامنه‌ای گفت اگر اونها برجام رو پاره کنن ما آتش میزنیم، ببین بر مبنای همین توهمات بود، میگم بارها شکست خورده. برای من یک هدف از این بازی دوگانه این هستش که برگ‌های بازی، برگ‌های سر میز مذاکره رو به قول خودشون بالا ببرن. هدف دوم، من بارها گفتم، همچنان این دوگانه در جمهوری اسلامی هست. بخشی از حکومت ایران، عمدتاً نظامی ها و نیروهای تندرو، بمب میخوان، واقعا دارن اصرار میکنن که ایران به رسما مسیر کره شمالی رو طی بکنه. بخشی از اونها میدونن که این مسیر سقف موفقیتش میرسه به رذالت و بدبختی مثل کره شمالی، به کشوری که واسش مثلا یک تراکتور توش یه مسئله های تک و اونها پول میخوان. بنابراین اونها دارن تشویق میکنن پشت پرده که حکومت بره معامله بکنه بلکه بتونه تحریم ها رو برداره و دولت پولی داشته باشه برای مهار تورم و مدیریت کشور.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن در آلمان رو میشنیدید. همزمان با شروع انتخابات زود هنگام پارلمانی عراق، شماری از دولت مردان و شخصیت‌های سیاسی این کشور رأی خود را به صندوق رأی انداختند. برهم صالح رئیس جمهور عراق پس از انداختن رأی خود به صندوق، این انتخابات را فرصتی برای ساختن کشور توصیف کرد. مقتدا صدر از روحانیون با نفوذ شیعه و بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم رأی خود را به صندوق انداختند. انتخابات پارلمانی عراق برای انتخاب 329 نماینده با تدارکات حکومتی و امنیتی گسترده و زیر نظر هزاران ناظر بین المللی برگزار می شود. حدود 25 میلیون شهروند عراقی می توانند در این انتخابات شرکت کنند. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از نخستین شرکت کنندگان در انتخابات بود و خواستار مشارکت همه شهروندان شد. جزئیات بیشتر درباره روند برگزاری انتخابات رو از همکارم تروسک صادقی از اربیل بشنویم.
تقریبا 3 ساعت مونده به اینکه پایان رأی‌گیری اعلام بشه، با اینکه تمامی چهره‌های سیاسی یک بگداری می‌بینیم از مردم درخواست می‌کنن که به مراکز رأی‌گیری برن و مشارکت بکنن و میگن که به کسانی که مورد اعتمادتون هستن رأی بدید، اما همچنان در رسانه‌ها داریم می‌بینیم و می‌شنویم و اینجا که خود ما در یکی از مراکز رأی‌گیری هستیم سطح مشارکت بسیار پایینه. در برخی از استان‌ها برای نمونه مثلا کرکوک در رسانه‌ها بهش اشاره شده به 10% هم حتی سطح مشارکت نرسیده. شاید البته در ساعت‌های پایانی تغییر بکنه، اما در هر صورت چیزی که ناظران اینجا دارن بهش اشاره می‌کنن در رسانه‌ها اینه که این سطح مشارکت در حد انتظار و پیش‌بینی جریان‌های سیاسی نباید باشه و نخواهد بود. حتی روز جمعه که رأی‌گیری ویژه بود بسیاری از آوارگانی که در مناطق مختلف در کمپ‌ها بودند به دلیل مشکلاتی که وجود داشته اسمشون برنگشته بود، اونها هم تعداد کمی از اونها هم تونسته بودند که مشارکت بکنن در انتخابات. حالا در هر صورت کمیسیون گفته که فردا نتایج رو اعلام می‌کنند و مدت زمان یعنی تمدید نمیشه مدت زمان رأی‌گیری. بس مدت گذشته نگرانی زیادی وجود داشت که شاید تقلب صورت بگیره و گزارش‌های مختلفی الان باعث نگرانی شده این که این اختلالاتی در کارت‌های هوشمند یا در دستگاه الکترونیکی به وجود اومد. اما یک نکته بسیار مهم وجود داره، اینه که کسانی که دارن میرن رای میدن کدشون روی برگه مشخص میشه و این به نوعی فعالان دارن میگن این خلاف قانون این سیستم جدید باعث میشه که یعنی به این معنی هستش که چطور میگن یعنی کسی که داره میره رأی میده مشخص میشه که به چه جریانی رأی داده و این حریم خصوصی این افراد رو به نوعی داره انکار میکنه یا بهش دستبرد زده میشه. به همین دلیل اینی که از نکات منفی هستش که حالا باید منتظر مون ببینیم رسانه ها در موردش چی میگن.
توضیحات همکارم تروسک صادقی از اربیل رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر کوتاه از ایران. خشکی 10,000 هکتار از خلیج گرگان به مرحله هشدار رسیده و زندگی ساکنان حاشیه دریا در معرض خطر است. روزنامه همشهری در گزارشی نوشته در نتیجه خشکی خلیج گرگان بیش از 500,000 نفر از ساکنان شمال شرقی کشور با احتمال وقوع ریزگردهای دائمی مواجه شدند. مدیر کل حفاظت از محیط زیست مازندران هم میگوید غرب خلیج گرگان و میانکاله متأثر از چند عامل متعدد در حال خشک شدن است، تا جایی که حدود 25% ضلع غربی خشک شده و میتواند کانون بالقوه ریزگرد باشد. مدیر کل حفاظت محیط زیست البرز خبر شیوع طاعون نشخوار کنندگان کوچک در تالاقان را تایید کرد. به گفته فردین حکیمی این بیماری ویروسی است و خاصیت واگیری بالایی دارد. رسانه‌های رسمی در ایران گزارش دادند علاوه بر استان البرز، استان‌های همجوار هم درگیر طاعون گونه‌های نشخوار کنندگان شدند. غلامرضا توکلی مدیر کل دامپزشکی البرز هم گفته طاعون نشخوار کنندگان کوچک برای انسان خطری ندارد و قابل انتقال به انسان نیست. مشاور انجمن وارد کنندگان برنج با اشاره به کاهش قدرت خرید شهروندان گفته برخی سوپرمارکت‌ها برنج خارجی را نه به صورت کیسه‌ای که به شکل پیمانه‌ای می‌فروشند. علی شفاهی گفته قرار بود برای تنظیم بازار برنج هندی در ازای نفت وارد شود، اما عده‌ای ترجیح دادند پول نفت بلوکه بماند و برنجی وارد نشود. هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از واحدهای مسکونی با ارزش بالاتر از 10 میلیارد تومان را ابلاغ کرد. این آیین‌نامه بر اساس قانون بودجه 1400 تصویب شده و میزان مالیات سالانه بین 0.1% تا 0.5% ارزش املاک به نسبت قیمت آنها افزایش می‌یابد. حسین وطنپور مشاور وزیر بهداشت گفته تعداد بالای تولید کنندگان واکسن‌های داخلی توجیه پذیر نیست و در آینده احتمالاً واکسن‌های داخلی کرونا با هم ادغام می‌شوند. همچنین فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران درباره شیوع موج جدید کرونا هشدار داد و گفت واکسیناسیون شرط کافی برای کنترل کرونا نیست و هنوز بسیاری از افراد دوز دوم واکسن را دریافت نکردند. علیرضا زالی شرایط را ناپایدار و شکننده توصیف کرده و گفته هماکنون در تهران 5,000 بیمار مبتلا به کووید 19 در بیمارستان ها بستری هستند. به پایان با خبر امروز می رسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.